در این فرصت غزلی تقدیم می شود از عطار نیشابوری. آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 25 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 16 ذی‌الحجه سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 ایول سال 2022 میلادی است. ۹۷۲ سال پیش در روز 16 ذی‌الحجه سال 471 هجری قمری، ابو عبدالله محمد ابن جیانی، منجم و ریاضیدان مسلمان اندلسی درگذشت. وی در سال 379 هجری قمری در یکی از شهرهای قدیم اسپانیا متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در زادگاهش به پایان رساند. سپس به قاهره پایتخت کشور مصر رفت و مدت 4 سال در آنجا اقامت گزید. ابن جیانی در نجوم و ریاضیات از دانش بسیاری بهره‌مند بود و از مدافعان سرسخت کتاب اصول اقلیدس به شمار می رفت. از جمله آثار محمد ابن جیانی که درباره نجوم به رشته تحریر در آمده است می توان به کتابی در شرح مقاله پنجم کتاب اصول اقلیدس اشاره کرد. ۱۳۲ سال پیش در روز 16 ایول سال 1890 میلادی بیماری پارکینسون و چگونگی به وجود آمدن آن توسط یک پزشک انگلیسی به نام جیمز پارکینسون شناخته شد. به همین دلیل این بیماری به اسم همین پزشک نامیده شده است. علائم این بیماری ارتعاش شدید و دائمی دست، زبان، سر و صورت و عدم تعادل هنگام راه رفتن به ویژه در دوران پیری است. علت اصلی این بیماری برخی اختلالات مغزی است و تاکنون درمان قطعی برای آن پیدا نشده است. ۱۳۳ سال پیش در روز 25 تیر ماه سال 1288 هجری خورشیدی در پی پناهنده شدن محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه در تهران، مجلس عالی تشکیل و وی را عزل کرد. وی حدود 6 ماه پس از امضای فرمان مشروطیت توسط پدرش فتح‌علی شاه در مرداد سال 1285 هجری خورشیدی به سلطنت رسید، اما به تدریج روابطش با آزادی خواهان مشروطه تیره شد، چرا که مشروطه اختیارات شاه را محدود می کرد و به مردم حق دخالت در اداره امور کشورشان را می داد. در تیر ماه 1287 هجری خورشیدی، کلونل لیاخوف روسی به دستور محمد علی شاه مجلس شورای ملی را با گلوله های توپ مورد هدف قرار داد و تعدادی از مشروط خواهان کشته و دستگیر شدند و بار دیگر استبداد بر ایران حاکم شد. اما آزادی خواهان در شهرهای مختلف ایران قیام علیه استبداد را آغاز کردند، تا آنکه یک سال بعد نیروهای آنان تهران را تصرف کردند. در این زمان محمد علی شاه چاره را پناهندگی به سفارت کشور حامی خیش یعنی روسیه دید و مشروط خواهان نیز با تشکیل مجلسی که مجلس عالی نام گرفت وی را عزل و پسرش احمد شاه را جایگزین وی کردند. و 70 سال پیش در روز 25 تیر ماه سال 1331 هجری خورشیدی دکتر مصدق از نخست وزیری استعفا داد. دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران پس از انتخاب مجدد توسط مجلس در روز 25 تیر ماه 1331 هجری خورشیدی با محمد رضا شاه ملاقات کرد و لیست وزیران خود را تسلیم محمد رضا پهلوی نمود. در این دیدار مصدق از شاه درخواست کرد تا پست وزارت جنگ هم با او باشد، زیرا مدعی بود که نظامیان به حرف او اهمیت نمی دهند و در کارها کارشکنی می کنند و با این وضعیت دولت نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد. شاه با واگذاری وزارت جنگ به مصدق موافقت نکرد و مصدق به خانه بازگشت و استعفای خود را برای شاه فرستاد. در نتیجه شاه قوام السلطنه را به نخست وزیری برگزید و او نیز در اولین روز زمامداری خود با انتشار اعلامیه‌ای برخورد قاطع دولت با مخالفانش را اعلام نمود. اقدامات قوام که مورد حمایت همه جانبه شاه بود، مردم و علما را به صحنه کشاند و سرانجام این وقایع زمین ساز حضور گسترده مردم ایران در قیام تاریخی 30 تیر ماه سال 1331 هجری خورشیدی و بازگشت مصدق به قدرت گردید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 25 تیر ماه سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 16 ایول سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان و همراهان گفتار روزنه از صدای خراسان. امید است در گفتار پیشرو که همراه شما و در خدمت شما قرار داریم، مطلب های آن مورد پسند شما قرار بگیرند. روزنه هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parsudi.com/tajik قابل پیگیری است. اما در برنامه پیشرو موضوع ایالات متحده در هیچ کجا و هرگز استراتژی یا استراتژی خود را تغییر نمی دهد را مطرح می نماییم. سیر تحولات حداقل 100 سال اخیر نشان می دهد که پیوستگی بسیار واضحی را می توان در اقدامات ایالات متحده آمریکا دنبال کرد. آمریکایی ها به بروز بحران اجتماعی اقتصادی در کشور دیگری کمک میکنند، سپس این کشور را علیه دولت یا مردم دیگری طوق میدهند و پس از آن با تخصیص منبع های مالی هنگفت از آتشی که شعله‌ور شده است حمایت میکنند. بارزترین نمونه این استراتژی آمریکا وضعیت افغانستان است. پس از خروج آمریکا از افغانستان در آوگوست سال 2021، جایی که گفته می شود با طالبان و تروریسم بین المللی می جنگیدند، آمریکایی‌ها تجهیزات نظامی خود را به همان طالبان واگذار کردند که هزینه آن 85 میلیارد دلار تخمین زده می شود. این را روزنامه انگلیسی تلگراف با نقل از جیم بینکس نماینده کنگرسه آمریکا گزارش داده است. در مجموع طالبان 600 هزار اسلحه خرد، 200 چرخبال و هواپیما، حدود 75 هزار خودرو و همچنین دستگاه های دید شب، زره بدن و بسیار دیگر از ادوات نظامی دریافت کردند. همین مقام آمریکایی گفته که طالبان در مجموع نسبت به 85% کشورهای جهان بیشتر چرخبال دارند. اما جالبترین چیز این است که این وضعیت کاملا به تبع ایالات متحده است. در این حال با دلیل های کاخ سفید با بازگرداندن اموال ارتش یا مجازات مسئولان از دست دادن آن فکر نمی کنند. چگونه این امر در یک دولت و آن هم به اصطلاح دولت دموکراتی و حاکمیت قانون ممکن است؟ اما ایالات متحده آمریکا به جای یافتن عاملان و کشف دلیل‌های حوادث اتفاق افتاده در افغانستان از طریق تام ویس نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور افغانستان شروع به معامله با طالبان و حتی تامین مالی آن از طریق سازمان‌های بین‌المللی خود کرده و با آنها برای رفع انسداد حساب‌های مالی بند شده با مبلغ بیش از 7 میلیارد دلار در حال مذاکره نیز می باشد. منبع‌های خبری می گویند شرط اصلی برای آزادسازی سرمایه های بندمانده افغانستان نزد آمریکا از نگاه آمریکایی‌ها پایان دادن به برخی از رفتارهای تبعیض آمیز و نیز به اصطلاح تشکیل دولت فراگیر در این کشور است. این در حالی است که هیچ کس از طالبان نمی‌پرسد که چرا بر ضد گروه‌های تروریستی و سازمان‌های امثال القاعده و داعش که در مناطق هممرز افغانستان با آسیای مرکزی و چین تجمع کرده‌اند مقابله جدی نمی‌کند. در همین حال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند آمریکایی‌ها با استفاده از این گروه‌ها در پی عملی کردن اهداف درازمدت خود در آسیای مرکزی و ضربه زدن و قدرت‌های سنتی امثال روسیه، چین و ایران و هندوستان هستند. در همین راستا آقای اعظم شیرگاودی کارشناس تاجیک معتقد است راه یگانی امان ماندن از اهداف آمریکا از سوی کشورهای منطقه گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است و این موضوع را از جمله برای تاجیکستان نیز خاص می‌داند.
فکر می‌کنم کشور تاجیکستان در این موارد باید یکان سیاست داخلی یعنی اصلاحات بیشتر در درون کشور بکنند و کادرها و متخصصین خوب باید در این جدار هم سیاست اقتصاد ما دوباره کنند و دیگر این است که بیشتر تنها سر یک روسیه بیشتر فکر نکنند و به همسایه کشورهای ما هم بمانند چی ایران بتواند که همکارهای زیچ و خوبتر بکنند. زیرا اومدن امریکا با این منطقه من فکر میکنم اگر نگوشو شوریستی افترا دولت مردو سوکن از این موالد پیش و پیش از فکر میکنم شاید در بازه های بزرگ این منطقه را بکشن که اینا نقشای در کشیده امریکا و در چندین سال را پیشن زیرا برای همین از اون را خوشیاری بیشتر سیاسی و همکاری های هیچ با همسایه کشورهای این منطقه است که با این اونسان از یک زمان بیاورد.
برنامه روزنه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. اما یکی دیگر از نمونه های بارز استراتژی آمریکا در سطح منطقه و جهان بحران اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور تحت کنترل ایالات متحده آمریکا رهبری روسیه را برای مدت طولانی تحریک کرد تا پاسخ دهد و هنگامی که این اتفاق افتاد و بحران دیگری به وجود آمد، ایالات متحده و متحدانش فعالانه شروع به تامین اوکراین با پول و تسلیحات کردند و برای بی‌اعتبار ساختن روسیه و ارتش آن به عنوان ضامن ثبات در کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و یا شوروی سابق و همچنین در سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی احساسات ضد روسی را در این کشور برانگیختند. بحران اوکراین که به طور مصنوعی توسط ایالات متحده ایجاد شد، بخشی از طرح آمریکا برای ایجاد رویارویی بین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است که شامل کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان می شود. بر اساس این طرح، واشنگتن و متحدانش با تلاش‌های خود برای از بین بردن سیستم امنیتی، رابطه‌های اقتصادی و حتی تاریخ مشترک و ارزش‌های معنوی که در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل گرامی داشته می شود ادامه خواهد داد. اما تضاد و تنش‌های آمریکا و روسیه در افغانستان نیز نمود پیدا کرده است. این در حالی است که به اعتقاد علیرضا عسکریان، کارشناس مسائل افغانستان، تلاش‌ها و برنامه‌های آمریکا و قدرت‌های امثال روسیه و هیچ وجه به معنای تأمین صلح در افغانستان نیست. وی می‌گوید
اساساً روس‌ها از افزایش نفوذ آمریکایی‌ها در دوره پس از پایان ماموریتی در افغانستان به شدت نگران هستند و روس‌ها تلاش می‌کنند تا با دست گذاشتن بر نقاط ضعف آمریکا از جمله در مبارزه با تروریسم یا مذاکره با گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان به نوعی شرایط رو برای آمریکایی‌ها در افغانستان محدود بکنند و از این فضا با هدف توسعه و در واقع افزایش نفوذ خودشون در افغانستان استفاده بکنم. ما خاطرمون هست که چندی پیش هم وزارت خارجه روسیه با اشاره به بی نتیجه بودن طرح صلح در افغانستان که ابتکار آمریکایی محسوب میشه اعلام کرد که دولت مسکو این آمادگی رو داره که با شکل جدیدی از در واقع برنامه برای ایفای نقش موثر در روند صلح افغانستان به این موضوع ملحق بشه. خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده و همین موضوع منطق استدلال دولت روسیه شده مبنی بر اینکه آمریکا صلح در افغانستان کمک نکرده بلکه موجب خشونت درگیری و جنگ در افغانستان شده و علاوه بر اون در واقع میل نسبی اعضای ارشد طالبان درباره صلح رو هم بیش از گذشته کاهش داده. اساسا باید مهمترین اختلاف روسیه و امریکا در افغانستان رو ناظر به نگرانی هر یک از این دو کشور درباره افزایش نفوذ حریف یا رقیب ارزیابی کرد و اساسا امریکا یا روسیه به عنوان موضوع اول یا بحثی که به عنوان اولویت اول اونها باشه که صلح در افغانستان یا ثبات در این کشور استقرار پیدا بکنه در منازعات خودشون رو بین در واقع مسکو و واشنگتن تعریف نمی‌کنن. به عبارت دیگر مناقشه یا نزاع لفظی دیپلماتیکی که بین آمریکایی‌ها و روس‌ها در افغانستان وجود داره اساساً با محوریت یا دلسوزی برای منافع افغانستان نیست و در واقع تجارب تاریخی در افغانستان هم نشون میده چه در دوره اشغال افغانستان توسط روس‌ها در دهه 80 میلادی و چه در دوره اشغال افغانستان توسط امریکایی‌ها از سال 2001 تا کنون این دو قدرت بین‌المللی در واقع بیش از اون که به تحقق منافع ملی افغانستان توجه داشته باشند و پایداری ثبات و امنیت در افغانستان موضوع پیشبرد اهداف و سیاست‌های منطقه‌ای خودشون رو در دستور کار قرار دادن، بنابراین باید در نظر داشته باشیم که هیچگاه موضوع مناقشه یا اختلاف عمده امریکا و روسیه در افغانستان تلاش یا دغدغه‌مندی برای تحقق منافع ملی در افغانستان که این روزها مهمترین نیاز ملت و دولت افغانستان برقراری ثبات و صلح است این موضوع نخواهد بود و اساسا باید این اختلاف ها رو در چارچوب نگرانی این دو رقیب یا حریف در خصوص افزایش نفوذ هر یک از اونها در محیط رقابتی افغانستان تعریف کنیم.
واقعیت آن است که استراتژی مداخله گرانی آمریکا در نمونه‌های افغانستان و اوکراین به وضوح قابل مشاهده است. آتش بحران در این کشورها شعله‌ور است و آتش افروزان به اندازه کافی هیزم برای ادامه آتش دارند. وظیفه کشورهای آسیای مرکزی در درجه اول ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که به معنای واقعی کلمه در خط مقدم مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی قرار دارند این است که تلاش ها را برای جلوگیری از گسترش آتش در سرزمین های خود با یکدیگر متحد سازند، زیرا این یک استراتژی قدیمی آمریکاست که 50 سال است در منطقه اجرا می شود و واشنگتن هیچ تغییری در آن ایجاد نکرده است. هدف استراتژی ایالات متحده در آسیای مرکزی حفاظت از حاکمیت و ترویج اصلاحات دموکراتی در کشورهای منطقه نیست، بلکه برعکس سرنگونی سیستم های قدرت موجود به دست آن سازمان های تروریستی است که برایشان سلاح‌های کافی فراهم و افغانستان را میدان جولان آنها قرار دادند و آنها را پشت دروازه های آسیای مرکزی مستقر نمودند. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم زد علی ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم.
يا
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیری آسان و روان آیه های 57 تا 76 از سوره مبارکه واقعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 57 تا 62 از سوره مبارکه واقعه باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
ترجمه این آیات چنین است: ما شما را آفریدیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ آیا آنچه را به صورت نطفه فرو می ریزید دیده اید؟ آیا شما آن را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریننده ایم؟ ماییم که مرگ را در میان شما مقدر کردیم و هرگز کسی بر قدرت ما پیشی نگرفته است تا همانند آن شما را جانشین شما کنیم و شما را در جهانی که نمیدانی پدیدار گردانیم. شما آفرینش نخستین را دانستید، پس چرا به آفرینش دوباره متذکر نمی شوید؟ شنوندگان عزیز، در آیه های قبل سخن از تکذیب کنندگان قیامت بود. این آیات به دلایل وقوعی معاد اشاره کرده و می فرماید مگر شما قدرت خدا در آفرینش خودتون را ندیدید، پس چگونه آفرینش دوباره خودتون را غیر ممکن می پندارید؟ غیر از خودتان در خصوص فرزندانتون چی می گوید؟ آیا شما آفریدگار آنها هستید؟ شما فقط نطفه ای را درون رحم قرار می دهید و نمی دانید در مدت 9 ماه دوران جنینی دوچار چی دیگرگونی های می شود؟ آیا تبدیل نطفه ناچیز به انسان کامل کار شماست و شما در این امر نقش دارید؟ از سوی دیگر آیا هیچ یک از شما توانسته است پیش مرگ خود را بگیرد و از مرگ فرار کند؟ شما که حیات و مرگتان به دست خودتان نیست و به اختیار خود به دنیا نامده اید و به اختیار خودتان از دنیا نمی روید، چگونه در قدرت خداوند در آفرینش دوباره خودتان شک میکنید؟ حضان شنوانده ترسویی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. با طرح پرسش های منطقی عقل و فطرتی منکران خدا و قیامت را بیدار کنیم تا خود به جواب برسند و حق را بپذیرند. دوم، شیوه قرآن کریم در برابر شبهه ها و تردید های مخالفان استفاده از استدلال های طبیعی و روشن است، نه توهین و ناسزا و یا تحقیر و استهزا. سوم، مرگ و حیات بشر به دست خود او نیست، هم در آفریدن انسان و هم در میراندن او قدرت آفریدگار دانا و توانای عالم نمایان است. و چهارم، هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بر این تقدیر الهی غالب شود. البته مرگ هم مثل دیگر پدیده ها بر اساس حکمت و حساب و کتاب است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 63 تا 67 و سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا آن چی را می کارید دیده اید؟ آیا شما آن را می رویانید یا ما رویاننده ایم؟ اگر بخواهیم آن را خار و خاشاک می گردانیم، پس شما از روی تعجب می گویید ما زیان دیدیم بلکه محروم و بدبختیم. این آیات به یکی دیگر از نمونه های فطرت الهی در طبیعت اشاره کرده و می فرماید رویش گیاهان و درختان از دل زمین کار شماست یا خدا. شما دانه ای را که خدا آفریده در دل خاک قرار می دید و آبی را که خدا نازل کرده پای آن می ریزد. از طرف نور و حرارت خورشید به آن می رسد و وسیله این عامل ها اسباب رشد دانه فراهم می شود. در اینجا این سوال پیش می آید که خاک و آب، نور و حرارت از شماست یا خدا؟ اینکه دانه از یک سو در خاک ریشه می دواند و از سوی دیگر از دل خاک سر بر می آورد و جوانه می زند، این ویژگی را شما به دانه داده اید یا خداوند؟ اگر خدا یکی از این عامل های رشد را بگیرد و گیاه خشک و بی حاصل شود، شما چگونه می توانید آن را سبز و پربار کنید؟ شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: همان قدرتی که در دنیا یک دانه بذر را در دل خاک پرورش می دهد و گیاه سرسبز از دل خاک بیرون می آورد، می تواند در قیامت نیز با پرورش یک ذره باقی مانده از انسان مرده دوباره او را زنده کند. دوم، کار و عمل انسان زمینه ساز آفرینش است. گاه نطفه را در رحم می کند و گاه دانه را در دل خاک، اما آن که نوزاد را می آفریند و گیاه را پرورش می دهد فقط خداوندی است که آفریدگار یگانه همه موجودات است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 68 تا 74 از سوره مبارکه واقعه پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
ترجمه این آیات چنین است: آیا آبی را که می نوشید دیده؟ آیا شما آن را از ابر بارانزا فرو آوردید یا ما فرو فرستنده ایم؟ اگر بخواهیم آن را شور و تلخ می گردانم، پس چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ آیا آتشی را که می افروزید دیده اید؟ آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ ما آن را مایه یادآوری آتش قیامت و نعمتی برای مسافران قرار دادیم. پس به نام پروردگار بزرگ تسبیح گوی. یاران همراه، در ادامه آیات قبل که به نشانه های قدرت الهی در طبیعت اشاره میکرد، این آیات میفرماید: آیا تشکیل ابرها بر روی دریاها و اقیانوس ها و وزش بادی که ابرها را به مناطق مختلف زمین هدایت میکند کاری بشر است؟ اگر برای مدت چند سال باران نبارد چی خواهید کرد؟ هم خودتون از تشنگی تلف میشوید، هم درختان و دام های شما. یا اگر باران نبارد ولی آب باران همانند آب دریاها تلخ و شور باشد چی میکنید؟ اگر باران نبارد درخت نمی روید تا از محصول آن بهرمند شوید، یا از چوب آن برای ساختن لوازم مختلف و نیز گرمایش استفاده کنید. آتشی که از دل چوب شعله‌ور می شود هم وسیله روشنایی و حرارت برای مسافران است و هم مایه یادآوری قدرت خداوند بر آفرینش آتش از دل آب و خاک. شنوندگان ارجمند، ترسایی که از این آیات میآموزیم به این شهر میباشد: نخست، عنصرهای چهارگانه آب، خاک، باد و آتش همه تحت اراده و فرمان الهی و وسیله برای شناخت خدا و پی بردن به قدرت او هستند. دوم، توجه به چگونگی پیدایش آب و نقش مهمی که آب در حیات موجودات زنده دارد، سازوکار تشکیل ابرها و انتقال آنها به نقاط مختلف زمین و وسیله باد و نیز ریزش باران انسان را به یاد خدا میاندازد و روحیه سپاسگزاری را در او زنده می کند. سوم، درخت از آب و خاک برمی آید و از چوب درخت آتش برافروخته می شود و به بشر حرارت و گرما می بخشد. اینها همه نشانه های قدرت الهی بر آفرینش پدیده های متضاد از یکدیگر است. و چهارم، همواره با ذکر تسبیح خدا را از هر گونه عجز و ناتوانی و جهل منزه بدانیم تا دچار شک و تردید در قدرت پروردگار در پرپایی قیامت نشویم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم. Thank you.
سر من هوای تو، داد فلک سزای من، چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آب و انرژی محور مشورت های مقامات تاجیکستان و قزاقستان. پوتین قانون پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را امضا کرد. برگزاری نهمین نشست همکاری های چین و کشورهای آسیای مرکزی و پیروزی پرگل تیم ملی بانوان فوتبال ایران مقابل تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در دیدار وزیران انرژی تاجیکستان و قزاقستان بر علاقمندی دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در زمینه آب و انرژی تاکید شد. در دیدار دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان با بولات آقچولاکوف وزیر انرژی قزاقستان که در حاشیه شصتمین نشست شورای انرژی برخی کشورهای مشترک المنافع در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد. بر علاقمندی دو طرف و گسترش همکاری ها در زمین آب و انرژی تاکید شد. جنوب اوکتولوکوف در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و قزاقستان در زمینه آب و انرژی گفتگو و تبادل نظر کردند. در این راستا اجرای طرح‌های مشترک تاجیکستان و قزاقستان مهم ارزیابی شد. دو طرف همچنین موضوعات مربوط به گسترش انرژی سبز با توجه به نیروگاه‌های کوچک و متوسط در حال ساخت در تاجیکستان، پیوستن این کشور به شبکه واحد برق راسته مرکزی، تشکیل بازار منطقه‌ای، تولید فراوری و واردات نفت و گاز از قزاقستان به تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را امضا کرد. ولادیمیر پوتین با امضای این قانون زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را فراهم ساخت. اکنون تعداد از کارگران مهاجر تاجیک که در روسیه رسما فعالیت کرده مالیات و مبلغ بیمه اجتماعی را پرداخت کردند می توانند از این کشور حقوق بازنشستگی دریافت کنند. میزان حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه با حقوقی مانند اتباع این کشور برابر می باشد. بر اساس این سند روسیه به هر کارگر مهاجر تاجیکی که به صورت رسمی کار کرده و به صندوق بازنشستگی یاری رسانده است، پس از بازگشت به تاجیکستان نیز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. در میان نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس، 5 نامزد برای ادامه رقابت برای جانشینی بوریس جانسون و به دست گرفتن کرسی نخست وزیر انگلیس باقی ماندند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب میکنیم.
فضای سیاسی انگلیس با نزدیکتر شدن به مراحل پایانی انتخاب جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس تنش‌آلودتر و جنگ داخلی در درون حزب حاکم محافظه‌کار شدیدتر شده است. پس از اینکه در نخستین دور رأی‌گیری مشخص شد ریشی سوناک وزیر مستعفی خزانه‌داری دولت جانسون با 88 رأی از 358 رأی نمایندگان حزب محافظه‌کار بیشترین آرا را کسب کرد، تلاش‌ها برای تخریب او که از والدین هندی است در محافل سیاسی و رسانه‌ای راستگرای انگلیس آغاز شد تا دست او را برای رسیدن به مقام بالاتر کوتاه کنند. روزنامه دیلی میل، ارگان جناح راست.
خیانت اعضایی همچون ریشی سوناک موجب شد بوریس جانسون استعفا دهد.
رویکرد دیگر روزنامه‌های جناح راست همچون سان، تایمز، دیلی اکسپرس و دیلی تلگراف کاملا آشکار کرده است که از لیز تراس وزیر خارجه دولت جانسون که در مواردی حتی مواضع تندتری نسبت به او داشت حمایت می‌کنند. در میانه جنگ قدرت در انگلیس مردم این کشور که از هفته‌ها پیش در اعتراض به تحمیل بی‌سابقه ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم دست به اعتصاب و تظاهرات زدند، نظر و اولویت دیگری دارند.
همه مردم در رنجند. اغلب شاغلان از اینکه دستمزدها ثابت مونده اما قیمت‌ها به طور کم سابقه ای افزایش پیدا کرده، در تأمین کامل هزینه‌های زندگیشون در موندند. مردم کاملا درک کردند که دولت به خواسته های اونا توجه نمی‌کنه. در مورد هزینه‌های زندگی، درباره پناهجوها و درباره خیلی چیزهای دیگه ما تغییر اساسی می‌خوایم. دولتی می‌خوایم که به حرف مردم گوش کنه.
رئیس کمیته ناظر انتخابات درون حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس 3 نفر برتر دور دوم این رقابت را این گونه معرفی کرد.
سوناک 101 رای، موردنت 83 رای و تراس 64 رای کسب کردند.
ظاهراً تبلیغات علیه سوناک وزیر خزانه‌داری مستعفی جانسون مؤثر واقع نشد و او به عنوان یکی از 5 گزینه جانشینی جانسون به دور بعدی رأی‌گیری درون حزبی که پس از مناظره تلویزیونی دوشنبه برگزار می شود راه یافت. حالا این حدود 200,000 نفر اعضای حزب حاکم محافظه‌کارند که با رأی خودشون جانشین بوریس جانسون و نخست وزیر آینده این کشور 67 میلیون نفری رو تا پیش از نیمه شهریور ماه تعیین خواهند کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چین در تاجیکستان کارخانه زوب مس می‌سازد. شرکت مشترک طلای تاجیکستانی و چینی مفصوم به ظرفشان اقدام و ساخت کارخانه زوب میس در ولایت سوخت کرده است. این مطلب در نشست خبری رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت عنوان شد. گفته می شود که مبلغ ساخت این کارخانه 120 میلیون دلار می باشد که بخشی عمده آن را چینی ها تامین خواهند کرد. و گفته احمدزاده ساخت این کارخانه قدم مهم در جهت دستیابی به چهارمین هدف ملی یعنی صنعتی سازی تاجیکستان است. شایان ذکر است که شرکتی زرافشان یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی معدن طلا در تاجیکستان با چین است که با حمایت های مالی آن در این کشور تأسیسات مختلف اجتماعی ساخته می شود. دانشگاه و شرکت های صنعتی در چین برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ در فناوری های اصلی در صنایع مختلف و رسیدن به سطح بالاتر از نوآوری های فناوری با یکدیگر همکاری می کنند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از پکن می شنوید.
دانشگاه ها و شرکت ها در چین برای دستیابی به پیشرفت های بزرگ در فناوری های اصلی در صنایع مختلف و رسیدن به سطح بالاتری از نوآوری های فناوری با یکدیگر همکاری می کنند. همکاری های تحقیقاتی دانشگاه ها، مرکز آموزشی، شرکت ها و مرکز صنعتی و فنی در چین روشی مؤثر برای دستیابی به موفقیت در فناوری های کلیدی و شکل گیری الگوی توسعه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
لازم است در شرایط رقابت شدید جهانی همکاری نزدیکتر بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی تسهیل شود. برای کشورهای در حال توسعه این همکاری دارای اهمیت زیادی است.
با فناوری و تجهیزات جدید کارکنان می‌توانند در موضوعات مختلف از جمله طغیان رودخانه‌ها و مسیر سیلاب‌ها به سمت تونل‌ها هشدارهایی دریافت کنند که می‌تواند در کاهش حوادث کمک کند.
در یک موضوع خاص یک فناوری و تجهیزات پیشرفته تشخیص زمین‌شناسی را روی بیل‌های تونل تنظیم کردیم، مانند چراغ جلو روی یک ماشین. این فناوری می‌تواند به تشخیص شرایط نامطلوب زمین‌شناسی که قبلا غیر قابل تشخیص بودند کمک کند.
این طرح شامل 1000 دانشگاه و 10000 شرکت صنعتی و فنی برای تکمیل مزایای یکدیگر و داشتن نوآوری مشترک در فناوری‌های کلیدی خواهد بود. یک کارشناس می‌گوید این همکاری تحقیقاتی برای هر دو طرف وضعیت برد برد خواهد داشت، هم برای دانشگاه و هم برای مرکز صنعتی مفید خواهد بود.
در این همکاری برخی مراکز صنعتی نیز به کمک استادان و دانشجویان دستاوردهای خوبی کسب می‌کنند.
با راهنمایی محققان و تحقیقات مشترک دانشگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش و اداره ملی مالکیت فکری چین، شرکت‌های بیشتری در این زمینه مشارکت خواهند کرد.
چین با هدف تقویت نوآوری، تحقیقات علمی، دستیابی به پیشرفت در فناوری‌های اصلی به منظور ارتقای اقتصادی و تقویت خودکفایی، موضوع همکاری دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون به 5 میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. وزارت انرژی و ذخایر تاجیکستان اعلام کرده است که برای تکمیل ساخت نیروگاه برقابی راغون نیاز به جذب 5 میلیارد دلار سرمایه وجود دارد. به گفته مقامات این وزارت، اکنون مذاکره با نهادهای مالی بین المللی برای جذب این منابع مالی آغاز شده است که انتظار می‌رود در سال 2023 زمینه استفاده از یاری‌های خارجی فراهم گردد. در حال حاضر بانک جهانی، بانک رشد و بازسازی اروپا و بانک رشد آسیا پیشنهاد تاجیکستان در این مورد را بررسی میکنند. گفته میشود که اختصاص قرض برای ادامه ساخت این نیروگاه بستگی به موضوع جهتهای فنی، پیامدهای زیست محیطی و یافتن بازار فروش برقی نیروگاه راغون بستگی خواهد داشت. ظرف طراحی نیروگاه برقابی راغون واقع در 13 کیلومتر شرق دوشنبه بیش از 13 میلیارد کیلووات ساعت هر سال بود. در صورت جذب سرمایه خارجی تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 امکان پذیر می شود. صاحب رستوران در غرب دهلی پایتخت هندوستان به کمک افراد نیکوکار تنها با یک روپیه غذا در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو.
در غرب دهلی مالک رستورانی برای اینکه مشتریان بیشتری داشته باشد میز و صندلی ها را جمع کرده است و سه
سینی غذا را روی زمین جلوی مشتریانش می گذارن.
با این کار احساس آرامش بسیار خوبی دارم. وقتی افراد مختلف رو می بینم که با این اقدام ما سیر می شن، حس می کنم به اعضای خانواده خودم غذا دادم. این کار خدمت به انسانیته.
مشتریان این رستوران از همه طبقات جامعه هستند. با یک روپیه غذا می خرن.
یک روپیه چم لره.
ما یک روپیه می گیریم تا احساسات هیچ کس جریحه دار نشه و کسی حس نکنه که مجانی غذا می خوره. با کمک خیران این کار رو شروع کردیم. هندو، مسلمان، سیک و مسیحی هم همه برادرن و اینجا هیچ تبعیضی بین افراد نیست.
این روزها در پایتخت هند ارزان ترین غذایی که برنج و خورشتی داشته باشد دست کم 50 روپیه، یعنی 20 هزار تومان قیمت دارد.
فهرست غذای امروز ما برنج به همراه 6 نوع غذای دیگر است. غذاهای هر روز با بقیه روزها فرق دارد. اگر غذایی باقی بماند به محلهایی که افراد سالمند یا بیمار زندگی میکنن میبریم.
روزانه 1000 تا 1200 نفر ظهرها مشتری این رستورانند. حتی برایش صف میکشند. صاحب رستوران میگوید من فقط غذا میپزم و به مشتریان میدهم. خیران حدود 1000 روز است که پولش را پیش پیش میدهند. خیران هندو، مسلمان، سیک و مسیحی هزینه های تأمین این غذاها را بر عهده گرفتند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دنیس بردکوف، کارشناس سیاسی آسیای مرکزی، گفت افزایش درگیری های مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان باعث ایجاد ناامنی در منطقه و خروج سرمایه از این کشورها خواهد شد که از این حادثه ها قدرت های دیگر بهره مند خواهند شد. از اپریل سال گذشته 2021 تا کنون چندین درگیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان با وجود بسته بودن این مرزها رخ داده که سبب کشته شدن تعداد از مرزبانان و شهروندان منطقه های مرزی دو کشور شده است. هرچند این درگیری ها از پس از استقلال دو کشور تا کنون هر از چند گاهی رخ داده، اما از سال گذشتن 2021 این حادثه ها شدت گرفته و طوری که با برگزاری نشست های مشترک اما همچنان ادامه دارد. دنیس بردکوف، مدیر شبکه تحقیقات فرامرزی اوراسیای مرکزی و مشاور ملی سازمان امداد و همکاری اروپا در تجارت فرامرزی، در مطلبی در این زمینه عنوان کرد که هر شلیک بین قرقیزستان و تاجیکستان در مرز دولتی این دو کشور میتواند مانند یک نارنجک منفجر شود. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، این گونه با خشم مورد استقبال فلسطین را قرار داد. اهالی نوار غزه در پاسخ به دعوت گروه های ملی و اسلامی برای اعلام مخالفت با نتیجه های سفر رئیس جمهوری آمریکا به خیابان ها آمدند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را میشنویم.
بهذا الغضب الشعبي استقبل بايدن.
بايدن این گونه با خشم مردم مورد استقبال قرار گرفت. اهالی نوار غزه در پاسخ به فراخوان گروه های ملی و اسلامی برای اعلام مخالفت با نتایج سفر رئیس جمهور آمریکا به خیابان آمدند.
ان محاولات شرعنه هذا الاحتلال على ارضنا.
تلاش برای قانونی سازی اشغالگری در سرزمین ما، تلاش برای تحمیل این رژیم بر منطقه، حتی تبدیل رژیم به ارباب منطقه با هر دستاویز و بهانه‌ای که باشد، به یقین از سیاست‌هایی است که با صخره استقامت مردم، مقاومت قهرمانانه فلسطین و پایبندی مردم منطقه به حقوق قانونی مردم فلسطین مواجه خواهد شد.
شعبنا الفلسطینی كله،
همه مردم فلسطین در هر جایی که باشند، سخنشان این است که بایدن خوش نیامدی. این دولت آمریکا تبهکار، یک سونگر و در تجاوز علیه ملت فلسطین هم دست اشغالگران است.
این تبهکار آمریکایی نباید در این سرزمین مقدس با استقبال قابل توجهی مواجه شود. این سرزمین را نباید آلوده کند.
الفصائل الفلسطینيه،
گروه‌های فلسطینی معتقدند تلاش‌های دولت آمریکا برای بازنگری در ساختار منطقه از طریق تشکیل ائتلاف با برخی از نظام‌های عربی که هدف اساسی آن تحمیل رژیم اشغالگر بر منطقه بوده، تلاشی بیهوده است، زیرا این هدف با خواسته مردم در جهان عرب تناقض دارد.
سفر بایدن به منطقه با این هدف است که ساختار منطقه را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند منافع آمریکا را تضمین کنند. آنها این منافع را از طریق تشکیل ناتو خاورمیانه پیگیری می‌کنند. طرحی که اسرائیل را از دشمن به دوست و حتی به ستون اصلی ائتلاف تبدیل می‌کند و در ادامه جمهوری اسلامی ایران را دشمنی خیالی برای ما معرفی خواهد کرد. در نتیجه باید درباره تبعات این طرح هشدار داد.
امروز دلبستگی اساسی به امت، مقاومت و در صدر آنها به محور مقاومت است.
ساعه واحده.
در دستور کار بایدن در سفر منطقه‌ای گویا دیدار یک ساعته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نیز گنجانده شده است. اما وقتی بایدن در ابتدای سفرش آرزو می‌کند ای کاش یک صهیونیست بود، باید این نشست یک ساعته را از نشست‌های خان که نتیجه‌اش از پیشاپیش مشخص شده. دیدار بایدن نمایش سیاسی امنیتی یا تلاش برای جلب حمایت لابی صهیونیسم برای حمایت از او در انتخابات میان دوره‌ای کنگره نیست، بلکه دیداری برای معامله بر سر کرامت عرب و منافع فلسطینیان است. به همین دلیل جمعیتی که اینجا جمع شدند معتقدند رهبران سیاسی فلسطین پس از عیان شدن اهداف تمامی سازوکارها باید به دنبال ترسیم سیاست‌های جدید باشند.
منابع خبری اعلام کردند که مبادلات تجاری میان افغانستان و تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری 2022 افزایش یافته و 40 میلیون دلار رسیده است. منابع گمرک تاجیکستان گفتند که مبادلات تجاری میان دو کشور به 40 میلیون دلار افزایش یافته که نسبت به مانند سال گذشته افزایش 6 میلیون دلاری را ثبت کرده است. سیمان، زغال سنگ و محصولات کشاورزی از جمله مهمترین کالاهای صادرات تاجیکستان به افغانستان است. خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک تاجیکستان در این خصوص گفت که محصولات گوناگون از تاجیکستان به افغانستان صادر می شود. از طرف دیگر مقامات تاجیکستان اعلام کردند که به دنبال قدرت گرفتن طالبان صادرات برق به افغانستان قطع نشده و به صورت روزانه همچنان ادامه دارد. کمیسیون سلامت اتحادیه اروپا به همه افراد بالای 60 سال توصیه کرده است که دوز چهارم واکسن یا دوز دوم یادآور را حتما دریافت کنند. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین آلمان میشنوید.
اومیکرون سوب واریانت BA5.
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های واگیر در اتحادیه اروپا اعلام کرده موج جدید سرایت کرونا با زیرسویه اومیکرون موسوم به BA5 آغاز شده.
تا آخر ماه سویه BA5 در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه سویه غالب خواهد بود. آنچه الان می‌بینیم یک موج جدید گسترده کووید هست.
زیرسویه BA5 اغلب با نشانه‌هایی مثل تب، تنگی نفس، سردرد و سرفه همراه است. سرعت سرایت بالایی دارد و موارد بستری در بیمارستان‌ها افزایش یافته.
برای فصل تابستان موارد مراجعه به بیمارستان غیرعادیه. ناچاریم برخی از عملهای جراحی را به تعویق بیاندازیم.
برداشته شدن محدودیت‌ها و افزایش سفرها باعث سرایت بیشتر کرونا در اروپا شده.
الان یه وضع عادی ایجاد شده بعد از 2 سال، اما به نظرم نباید ویروس رو با این سویه های جدیدش دست کم گرفت.
موارد ابتلا به کرونا در جهان به طور میانگین در هفته های گذشته 30% افزایش یافته است. کمیسیون سلامت اتحادیه اروپا به همه افراد بالای 60 سال توصیه کرده برای دریافت دوز چهارم واکسن مراجعه کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
و نومین مجموعه همکاری های چین و آسیای مرکزی با همکاری وزارت خارجه چین و کمیته همکاری مشترک سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید. در این مجموعه نمایندگان چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، نمایندگان سفارت ها، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، نمایندگان محفل های اقتصادی، بازرگانی، انجمن های دوستی، جامعه کارشناسان و خبرنگاران شرکت کردند. موضوع اصلی این نشست با شعار مقاومت مشترک در برابر چالش های استوار بر همکاری متقابل به خاطر آینده زیبا بوده است. در این نشست راجع به موضوع های مختلف از جمله طرح یک کمربند یک جاده و روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی و دورنمای گسترش همکاری های چین و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. در موسم اختتامی نتایج نومین مجمع همکاری چین و آسیای مرکزی نیز گرفته شد. در این نشست همچنین جلسات در مورد توسعه فعالیت های زنان، کشاورزی، آموزش و اقتصاد جوانان برگزار گردید.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران موفق شد با نتیجه 5-0 تاجیکستان را شکست دهد. دیدار تیم های ملی فوتبال بانوان ایران در تاجیکستان در مسابقات کافا در ورزشگاه دوشنبه برگزار شد که در نهایت شاگردان آزمون با نتیجه پرگل 5-0 پیروز میدان شدند. گل های این دیدار را افسانه چترنور 2 گل، هستی فرازنده 2 گل و ملیکا متوالی 1 گل به ثمر رساندند. هستی فرازنده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد. پیروزی بسکتبالیست های ایران برابر قزاقستان. تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله گروهی بازی های قهرمانی آسیا 96-60 قزاقستان را شکست داد. در ادامه مسابقات بسکتبال 2022 کاپ آسیا که با میزبانی اندونزی در جاکارتا در حال برگزاری است، تیم ملی ایران با مساف قزاقستان رقابت با نتیجه 96-60 و پیروزی رسید. این بار در حال به دست آمد که ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی دو بار نتیجه را به قزاقستان واگذار کرده بود. نتیجه مقتدرانه امروز به نوع انتقام از دو باخت قبلی برابر قزاق‌ها بود. ایران که در بازی نخست برابر سوریه به پیروزی رسیده بود، برای کسب صدرنشینی گروه سوم روز یکشنبه به مساف ژاپن می‌رود. استرالیا، بحرین، چین، تایوان، هند، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کره، لبنان، نیوزلند، فیلیپین، عربستان، سوریه و اندونزی 16 تیم حاضر در کاپ آسیا 2022 هستند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های خبری تاجیکستان از همکارمان آقای خالزاده باشد.
نشریه فرج در یک مقاله تحلیلی راجع به گسترش رابطه‌های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و پهلوهای گسترده این رابطه‌ها نوشته، از جمله پیرامون تأثیر همکاری‌های ایران و تاجیکستان در مسئله افغانستان عنوان کرده که تاجیکستان را حضور گروه‌های امثال جماعت انصارالله، حرکت اسلامی ازبکستان، شاخه خراسانی گروه داعش و ده‌ها گروه تندرو دیگر در افغانستان نگران کرده است. در صورت حمله جنگجویان این گروه‌های افراطی به خاک همسایه‌های شمالی افغانستان، تاجیکستان شاید روی کمک‌های دفاعی و نظامی متحدانش مثل ایران حساب کند. حالا ایران و تاجیکستان در قبال آینده کشور همسایه‌شان افغانستان و حکومت طالبان موضع تقریبا یکسان دارند. آنها بر این نظرند که امنیت، صلح و ثبات در افغانستان برای همه کشورهای منطقه ضروری و لازم است. فرج در ادامه می‌افزاید، باید همه کشورهای منطقه اقدامات بازدارنده مشترک برای جلوگیری از شکل‌گیری مرکزهای ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان را روی دست بگیرند. این دو همسایه افغانستان باور دارند که تشکیل یک حکومت فراگیری ملی در افغانستان حداقل بخشی از مشکلات مردم این کشور را می‌تواند از میان ببرد. در عین حال این نشریه به سفرهای متقابل رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر اشاره کرده، عنوان کرده است که در پس منظر این سفرها سندهای زیادی همکاری میان دو طرف به امضا رسیدند. یکی از مهمترین این برنامه‌ها راه اندازی کارخانه پهپادسازی در شهر دوشنبه توسط جمهوری اسلامی ایران بود که می‌تواند توازن دفاعی و امنیتی تاجیکستان را افزایش دهد، بخصوص اینکه کشور همسایه قرقیزستان که با تاجیکستان مشکلات مرزی دارد همچنین سامانه‌هایی را از کشور ترکیه دریافت کرده است و اینک تاجیکستان نیز می‌تواند با مجهز کردن نیروهای مسلح خود با پهپادهای ایرانی در زمینه حفظ امنیت مرزهای خود دست بالایی داشته باشد. اما حوادث اخیر در جمهوری خودمختار قرقلپاکستان ازبکستان با بازتاب‌های در نشریه‌های تاجیکستان و سامانه‌های خبری و فضای مجازی روبرو بوده است. سامانه پرس می‌نویسد که قرقلپاکستان از سه یک قسم ازبکستان را تشکیل می‌دهد. ولایت مختار قرقلپاکستان سال 1930 از هیئت قزاقستان شوروی بیرون شده مستقیم به اطاعت اتحاد شوروی شامل گردید، اما از سال 1936 تا سال 1990 در هیئت جمهوری ازبکستان بود. سال 1990 پارلمان جمهوری مختار قرقلپاکستان در هیئت ازبکستان اعلامیه دولت مستقل را قبول کرد. حکومت ازبکستان سال 1993 با قرقلپاکستان شرطنامه 20 ساله بین دولتی بست و این کشور را شامل ازبکستان کرد. در سال 2013 وقتی که مهلت شرطنامه با پایان رسید آن را فراموش کرده بودند. اعضای حرکت الغرب قرقل پاکستان که این مسئله را برداشتن حالا فراری هستند. خاطر رسان میشیم که قانون اساسی ازبکستان 8 دکبر سال 1992 در اجلاس شورای عالی این کشور قبول شده و در مدت سیپری شده به آن 15 مراتبه تغییرات و اضافه ها وارد کرده شده است. بار آخر مهلت وکالت های رئیس جمهور در این کشور سال 2011 از 7 سال تا 5 سال کم کرده شده بود. اینک با بروز تنش ها در منطقه قرقل پاکستان ازبکستان، توجه افکار عمومی از جمله در تاجیکستان نسبت به این منطقه از کشور همسایه جلب شده است. هفته‌نامه آژیاپولیس نوشته است رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف در واخوری با وکیلان پارلمان و نمایندگان جامعه شهروندی قید کرده که همه پیشنهادها باید به انابت گرفته شوند و اوضاع در قرقل پاکستان باید به حالت عادی خود برگردد. این منبع می‌افزاید ساکنان قرقل پاکستان چند روز اخیر بر ضد تغییر اضافه‌ها و قانون اساسی ازبکستان اعتراض کردند. متن اصلاح‌ها روز 26 ایون برای بررسی با محاکمه عموم گذاشته شد. در بندی وابسته به مقام قرقل پاکستان کلمه مستقل را برداشتند و در آن اشاره به حق جدا شدن این جمهوری مختار از قلمرو ازبکستان نیست. در همین راستا رئیس جمهور ازبکستان روز 2 ایول گفت اصلاح 5 ماده قانون اساسی ازبکستان که به استقلال قرقل پاکستان پیوند دارد و باعث ناراضیگی مردم شده است به تغییر گذاشته شود. از اپلوس می افزاید جمهوری قرقل پاکستان 40% قلمرو ازبکستان را تشکیل می دهد و اهالیش تقریبا 2 میلیون نفر است. زبان رسمی آن قرقل پاکی و ازبکی است. در سالهای اول شوروی سابق ولایت مختار قرقل پاکستان وجود داشت که سال 1936 به قلمرو ازبکستان همراه کرده شد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آب و انرژی محور مشورت های مقامات تاجیکستان و قزاقستان، ولادیمیر پوتین قانون پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستان را امضا کرد. برگزاری نهمین نشست همکاری های چین و کشورهای آسیای مرکزی و پیروزی پرگال تیم ملی بانوان فوتبال ایران مقابل تاجیکستان. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهبان همگی شما بود.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نچون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نچون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی که در آغوش دریا سوخته. شمع و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها